بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در شبهه غیر محصوره بود، ولی این که شبهه غیر محصوره نسبت به علم اجمالی چگونه تأثیری خواهد داشت؟ گفتیم که در اینجا در دو مرحله بحث میکنیم. یکی مرحله تعریف، عرض کنم که شبهه غیر محصوره، و این که ببینیم آیا عدد تأثیر دارد در عدم تنجیز یا این که تأثیری ندارد. این مرحله اولا، و علا تقدیر این که عدد تأثیر نداشت، اون وقت منتقل میشیم به مرحله بعد و ببینیم که علم اجمالی در اینجا چگونه اثر میگذارد و باید علم اجمالی را ملاحظه کرد و حل نمود. ما شش تعریف از برای عرشارت که شبهه غیر محصوره بیان کردیم، شش تعریف که آخریش تعریف سیدالاستاد بود. در این تعریف هیچ کدام دلالت بر این که عدد اثری بگذارد در این عدم تنجیز ابدا دلالت نمی کرد. چرا؟ به جهت اینکه همه اینها معلل بود به یک امور اخر خارجی که اون امور اخر خارجی تأثیر داشت در عدم تنجیز. مثلا حالا اینطوری که یاد داشت شده، صعوبت العد در اونجا گفتیم برای اینکه چرا علم اجمالی اثر نمی کنه، برای خاطر اینکه صعوبت العد داره، یعنی الان مخواد بشمار افراد را نمیتونه بشماره، از این جهت علم اجمالی در اینجا اثر نمیکنه. یا اینکه عسر و حرج عد، این جهت مانع میشه از تأثیر علم اجمالی. وهن الاحتمال، کما اینکه شیخ انصاری فرمود، وهن الاحتمال سبب میشود از برای اینکه علم اجمالی اثر نکنه، کما افاد شیخ. چهارم، صدق عرفی، که عرف در اینجا عرض کنم که این علم اجمالی را مؤثر نمی بیند، که گفتیم صدق عرفی در اینجا معنا نداره، برای خاطر اینکه یک امر لغوی نیست، بلکه یک امر است مستحدث اصولی، و این هم باز یک امر خارجی است و مربوط به علم اجمالی نیست. عدم تمکن از عصیان تمام افراد، بله در یک موردی تمکن از عصیان تمام افراد را نداره. خب حالا که عصیان را تمام افراد را نداره، پس بنابراین علم اجمالی مؤثر نیست در اینجا، اینم باز یک امر خارجیه. در هر حال اون چرا که ما در تعاریف برخورد کردیم، عدم تأثیر علم اجمالی در شبهه غیر محصوره مستند به عدد، به ماه و عدد نبود، بلکه به یک امور خارجی بود. فعلیه ما باید برگردیم ببینیم در عرشبت که شبهه غیر محصوره فی حد نفسها قطع نظر از این امور، در اونجا چه جوابی خواهد داد که این امور در اونجا مطرح نباشه. ولذا در اینجا چهار قسم تقسیم شده. یعنی علم اجمالی چهار قسم تقسیم شد. قسم اول، علم اجمالی در شبهات غیر محصوره چهار قسم. قسم اول، علم اجمالی به نحوی است که مکلف قادر بر موافقت و مخالفت قطعی است. علم اجمالی به طوری است که میتواند هم موافقت کنه و هم میتونه مخالفت کنه. حالا فهرست میگیم بعد برمیگردیم. قسم دوم، عدم امکان هیچ کدوم، نمیتوانه موافقت کنه و نمیتواند مخالفت کنه. این قسم دوم. قسم سوم، حالت متوسط. حالت متوسط، امکان مخالفت قطعیه و عدم امکان موافقت قطعیه. مخالفت قطعیه ممکنه، ولیکن موافقت قطعیه ممکن نیست که میگیم مالا. قسم چهارم، عکس سوم. اونم باید متوسط بین امرین. بیان الاقسام. اما قسم اول، مکلف قادر بر موافقت و مخالفت قطعی است. یعنی امتثال مطلق داره. میتوانه موافقت کنه، میتوانه مخالفت کنه. خب این اسباب مثال. امر شود به وجوب شیئی و حرمت هادا. افعل هادا، اترک هادا. چنین چیزی تصور کنیم. افعل هادا، اترک هادا. سیار خوب. افعل هادا همین میارم، اترک هادا همینم ترک میکنم. این موافقت کردم. عکس. افعل هادا، لا افعل. اترک هادا، لا اترک. هم میتوانم موافقت کنم و هم میتوانم مخالفت کنم. این کاری به امور خارجی نداره. این مستقیماً شبهه غیر محصوره در اینجا قادر است بر عرشبت که اطاعت و قادر است بر عصیان. هر دو رو در اینجا میتوانم انجام بده. افعل هادا، اترک هادا. خب افعل را میتونم امتثال کنم، انجام میدم. اترک هادا، این را ترک میکنم، میتونم عصیان کنم. افعل هادا، لا افعل. اترک هادا، لا اترک. تمکن دارم از عرشبت که اطاعت و عصیان، هر دو. بنابراین در اینجا علم اجمالی این که اثر نمیگذارد برای این جهته. قسم دوم عبارت بود از این که هیچ کدام از موافقت و مخالفت قطعیه مقدور نیست. این در کجاست؟ در دوران آن بین محظورین. در دوران آن بین محظورین، لا ادری، قسم خوردم به فعل کاری یا به ترک کاری. لا ادری، قال الامر افعل او لا افعل. اینجا دوران آن بین محظورین، نمیتوانم موافقت قطعی کنم و نمیتوانم مخالفت قطعی کنم. در اینجا باز علم اجمالی مؤثر نیست، برای خاطر اینکه امکان ندارد من بتوانم امتثال کنم و نه تنها یعنی نمیتوانم هر دو را انجام بدم قطعا. یعنی دوران آن بین محظورین، از این جهت علم اجمالی مؤثر نخواهد بود. خانه زید بروم یا نروم. خب اینا مثال هایی است که در این باره گفته میشه. دوای خاصی را بنوشم یا نبوشم، اینا دوران بین محظورین. خب در دوران آن بین محظورین گفتیم که سابقا ما اینا بحث کردیم که در دوران آن بین محظورین آیا جنبه حرمت مقدم میشه یا جنبه وجوب مقدم میشه یا اینکه یتخیر بینهما. این در اونجا بحث شده، اینجا هم موکول میشد. این خصوصیاتش به ما سبق. و اما قسم سوم، حالت متوسطه. مکلف قادر است بر مخالفت قطعیه، ولیکن قادر بر موافقت قطعیه نیست، قادر است بر مخالفت اما قادر بر موافقت نیست. چطور میشه این؟ یک در هزار. یک در هزار را شما باید انتصار کنید. این قادر بر مخالفته، یعنی چی؟ یعنی همه را ترک میکنم. اما قادر بر موافقت هست که بتواند اینجا یک در هزار را اتیان بکنه، یعنی تمام اینا را احتیاط کنه انجام بده. نه، قادرون علی المخالفه که همه را ترک بکنه، اما قادر بر موافقت نیست. ولی دیگه نون در شبهات وجوبیه کثیرت الاطراف تحقق دارد. مثلا یک در هزار که مقتضای علم اجمالی وجوب، یک عدد در میان هزار عدد ایجاب می کند که همه هزار عدد را انجام بدهد. یکی از این هزار را تو بایستی که واجب است بر تو انجام بدی. نمی دونم کدام یکیه. اگر بدانم کدام یکیه خب معلومه. حالا که نمی دانم پس باید تمام این هزارتا را من انجام بدم. لا اقدر علی الموافقه و انما اقدر علی المخالفه. مولانا من هیچ کدوم از این را انجام نمیدم. این آبی عیبی نداره، میتونم چنین کار رو بکنه. ولیکن مخالفت قطعی بر ترک هزار عدد مقدور است. و چون علم اجمالی به مقدار قابل انتصال موجب تنجیز است، بنابراین ترک کند بل به مقدار. اینجا یه مطلب دیگه باز میشه که خب حالا که شما قادر نیستی همه را انجام بدی یک در هزار را، پس هیچ. به طور کلی اینجا بحث دیگری باز میکنن که میگن نه، به مقدار اضطرار بیار، یعنی اون مقداری را که میتوانی، 10 تاشو میتوانی بیار، 15 تاشو میتوانی بیار، به مقدار اضطرار باید امتثال کرد. این برمیگرده به این مطلب که اگر شخص نتوانست شیئی را که مولا دستور داده به طور کلی امتثال کند، مثلا میزنیم حالا فرض کنید طبیب 10 تا دوا داده که باید شما بخورید برای معالجه کارت، من نمیتوانم همه 10 تا را انجام بدم، ولیکن میشد 5 تاشو انجام بدم، 4 تاشو انجام بدم. این مقدار بحث اضطرار مطرح میشه که بایستی که به مقدار ممکن انجام بدهد. البته خواهیم گفت که تکلیف به مره فلان. قسم چهارم تمکن از موافقت قطعیه و عدم تمکن از مخالفت قطعیه. اینجاست که بحث مرحوم میزان لایلی مطرح میشه که میگه اگر کسی تمکن از مخالفت قطعیه نداشت، موافقت قطعیه هم بر او واجب نیست. ولیکن استاد این قبول نداره، میگن اگر من متمکن نیستم از مخالفت قطعیه خب معذورم، اما موافقت قطعیه را اگر متمکن هستم چرا اون را ترک کنم؟ علم اجمالی به مقداری را که ممکن هست من امتثال میکنم، و اون ممکن است بر اینکه موافقت قطعیه را من انجام بدم به مقدار ممکن. مخالفت قطعیه را قادر نیستم، در اون معذور هستم. این هم در این قسم عرض کنم که چهارم بود. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، به این که ما از تعاریف که بگذریم و بخواهیم نفس علم اجمالی به تکالیف را نظر بگیریم و در مقابل اونها عمل کنیم، 4 قسم عرض شد. به 4 قسم در اینجا ممکن بود که ما جواب این جهت را بدهیم. بله، مجرد کثرت اعداد در اطراف علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز نخواهد شد، بلکه قلت و کثرت در این باره یکسان است، مگر اینکه عناوین دیگری اضافه شود. خب برای شما خود خیلی مسئوله فلان. در اینجا حال تکراری به نظر میاد که البته این تکرار را ما خب ازش گذشتیم، ولیکن دو مرتبه تکرار شده و این تکرار حالا باید بمونه برای بعد اینجا.